sette euro
alla gola.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
مدرسة
همین بغلی 38 نه چیکار می‌کنه؟ ما گفتیم اگر ببینیم کسی نیست اونجا بهتر از اینجاست. خیلی چیز نیست. خب با توجه به اون چه ذکر کردیم میتوانیم بگوییم مراد از صحت در ما نحن فی تمامیت الاجزاء و شرائط یا جامعیت الاجزاء و شرائط ماهیت مخترعه شرعیه ای است که مرکب از اجزا و شرائط خارجی می باشد و شارع مقدس برای تک تک اون اجزا و شرائط نقشی در تحقق بخشی به اون مرکب خارجی اعتبار و لحاظ کرده است. و مراد از عدم صحت عدم تمامیت و عدم جامعیت اون ماهیت مخترعه مرکبه است. بنابراین محل بحث و نزاع در صحت به معنای تمامیتی است که در فرض اجتماع الاجزاء و شرائط عارض بر ماهیت مرکبه مخترعه شده و واسطه در ثبوت آثاری برای اون ماهیت می شود. و در واقع محل بحث در صحیح و اعم این است که آیا مدالیل الفاظ مفرده شرعیه خصوص ماهیات موجوده مرکبه ای است که در خارج برخوردار از وصف تمامیتی بوده که منشأ ترتب آثار بر اون مرکب می‌گردد و یا مدالیل آنها اعم است از ماهیات مذکور که برخوردار از وصف تمامیت باشند و چه برخوردار از این وصف نباشند. به تعبیری واضح تر و علمی تر، محل نزاع در باب صحیح و اعم به نظر ما این است که آیا مسما به الفاظ عبادات و معاملات و سایر الفاظی که در شرع استعمال شده است، چه به استعمال حقیقی بناءً علی ثبوت الحقیقت الشرعیه و چه به استعمال مجازی بناءً علی عدم ثبوت، آیا مسمای به این الفاظ خصوص ماهیات مخترعه ای است که اجزا و شرایط معتبره به اعتبار شارع در او اجتماع کرده و وصف تمامیت بر او عارض شده و مؤثر در حصول آثاری مثل اسقاط و موافقت است، طوری که این الفاظ بر ماهیت مرکبه فاقد بعض الاجزاء و شرائط اصلا اطلاق نمی شود یا مسما به این الفاظ ماهیت مرکبه جامعی است اعم از صحیح و فاسد، غایت الامر اون جامع و ما به الاشتراک اگر مجتمع الاجزاء و شرائط تماماً بود، اتصاف به صحیحه پیدا می کند و آثار بر او مترتب می شود و اگر فاقد بعض الاجزاء و شرائط بود، اتصاف به عدم صحت پیدا کرده و مؤثر در آثار نیست. خب این در واقع محل نزاع به یک نحو اجمالی بیان شد، اما خب هنوز مطلب ما کامل نشده، چون ما عرض کردیم در امر اول که محل نزاع رو میخوایم تبیین کنیم، دو مطلب باید روشن بشه. یکی تعبیرها که کدوم تعبیر درست است در نزاع، دوم گستره محل بحث، محدوده محل بحث. لذا با توجه به معنایی که از صحت کردیم، اصل محل بحث روشن شد، اصل محل نزاع روشنه، ولیکن این که گستره و محدوده این محل نزاع تا کجا پیش میره، این اصل مطلب است که باید به طور جدی بحث کنیم. و مع الاسف اگرچه پراکنده بحثشو کردن به صورت متفرقه در بیانات اصولی، ولی به صورت منسجم این بحث پیگیری نشده، که خیلی مهم و مؤثرم هست در بسیاری از مباحثی که بعداً خواهیم گفت. با توجه به اون چه عرض کردیم، و معنای صحت و عدم صحت را بیان کردیم، اگرچه اصل محل نزاع در باب صحیح و اعم اجمالا روشن شد، ولیکن محدوده و گستره محل نزاع در ما نحن فیه نامعلوم باقی ماند و زمانی محدوده و گستره محل نزاع روشن می شود که به چند پرسش و در واقع چهار سوال پاسخ داده شود. سوال اول، آیا مراد از تمامیت و عدم تمامیت فقط تمامیت و عدم تمامیت متصور در معانی و ماهیاتی است که مستعمل فیه الفاظ عبادات و معاملات واقع شده اند، یا مراد اعم از اونها و تمامیت و عدم تمامیت متصور در مجموعه معانی و ماهیاتی است که توسط شارع مقدس مستعمل فیه الفاظ و موضوع احکام شرعی قرار میگیرن، مستعمل فیه الفاظ و موضوع احکام شرعی قرار میگیرن. در پاسخ از این پرسش عرض میکنیم از بیانات گذشته در طرح نزاع روشن می شود که ملاک نزاع که عبارت است از امکان اجتماع، امکان اتصاف به تمامیت و امکان مؤثر بودن در آثاری، اینا ملاک نزاعه که از توضیحی که در محل نزاع دادیم به این جهت بود، حتی تکرارم کردم که این سه تا ملاک به دست بیاد. خب یعنی پس امکان اجتماع و امکان اتصاف به تمامیت و عدم تمامیت، امکان مؤثر بودن در آثار. خب روشن، ملاک نزاع هم در الفاظ مربوط به عبادات و معاملات و هم در الفاظ مربوط به موضوعات مرکبه دیگری که عبادت یا معامله نیستند، شارع آنها را مستعمل و فیه قرار داده و موضوع برای حکمی قرار گرفتن وجود دارد. ملاک نزاع موجود در همه اینها. مثلا تزکیه از الفاظی است که برخوردار از ماهیت مخترعه شرعیه که مرکب از اجزا و شرائط می باشد هست و این لفظ کرارن در شرع استعمال شده، ولی نه عبادت است و نه معامله. یا مسجد از الفاظی است که در شرع توسط شارع مقدس اختصاص به محل انجام عبادت یافته ولی خودش عبادت یا معامله نیست. یا کلمه قرآن از الفاظ شرعی است، مستعمل فیه شرعی دارد، ماهیت مرکبه از اجزاء دارد بدون اینکه عبادت یا معامله باشد و کمل من نظائر. لذا ظاهرا مانعی از طرح نزاع صحیح و اعم. در این الفاظ دیده نمی شود و ذکر الفاظ عبادات یا معاملات در عناوین بحث ها از جهت غالب بودن این الفاظ در شرع است. حتی اگه دقت بکنین میبینید خیلی از اعاظم فقط الفاظ العبادات رو ذکر کردن، در حالی که خود معاملات رو هم مورد بحث قرار دادن. لذا ذکر الفاظ عبادات یا معاملات دلیل بر حصر نمیتواند باشد. و اگه کسی بخواد ادعای حصرم بکنه محل اشکال و قابل قبول نیست. این سوال اول که بس ببینید همطور ما یکی یکی باید گستره بحثمون رو روشن کنیم که اولا فقط الفاظ و معاملات و عبادات یا نه عام است، پس یه مقدار محدوده بحث فراتر شد و روشن شد. اما سوال دوم، سوال دوم این است که الفاظی که در شرع برخوردار از ماهیات مستحدثه می باشن، ماهیات مستحدثه می باشن و ماهیات اونها مرکب از اجزا و شرایطی است، تارتن خود اون ماهیات جزئی از اجزا و یا شرطی از شرایط یک ماهیت مخترعه شرعیه اوسع هستند، وسیع‌تر هستند. مثل سجده، رکوع، طواف، احرام و امثال اونها. و تارتن اخرى چنین نیستن، مثل صلات، صوم، حج و مانند آن. آیا بحث صحیح و اعم بله. البته خب اعتقاد خودش نوع دیگری از صومه، نمیتونیم بگیم مثلا اعتقاد مختره
که صوم یکی از اجزا و شرایطی هست که خودش بود اجزا و شرایط.
بله اونم درسته، میشه صوم رو مثلا از اون جهت که در چیزه بتونیم بگیم خود صوم هم در ذیل یک مجموعه دیگه هم اعتکاف واقع میشه. درسته صوم رو مطرح نکنیم بهتر. آیا بحث صحیح و اعم و مراد از تمامیت و عدم تمامیت و وضع الفاظ برای ماهیات تامه یا اعم اختصاص فقط به قسم دوم دارد یا در هر دو قسم جاری است؟ پاسخ این سوال هم باز از بیانات گذشته روشن می شود که ملاک نزاع یعنی امکان الاجتماع، امکان اتصاف به تمامیت و امکان مؤثر بودن در آثار در هر دو قسم وجود دارد و مانعی از طرح نزاع در دو قسم دیده نمی شود. این سؤال دوم. سؤال سوم این است که الفاظی که در شرع برخوردار از ماهیات مستحدثه هستند یا الفاظی می باشند که مستعمل فیه آنها یک ماهیت مرکبه از اجزا و شرایط است مانند صلات و صوم و حج و امثال اونها. و یا الفاظی هستند که مستعمل فیه اونها ماهیتی بسیط می باشد مانند بیع برای ملکیت طلاق برای فراق نکاح برای زوجیت بنابر این که قائل شویم این الفاظ موضوع برای مسببات است نه اسباب. آیا نزاع در هر دو قسم جریان دارد یا بحث صحیح و اعم فقط در خصوص قسم اول قابل پیگیری و پیاده است؟ اینم خیلی گستره بحثمون رو روشن میکنه که چیها رو خارج خواهد کرد. جوابش چیه؟ دیگه باید اهل فن امر دائر بین وجود و عدم میشه دیگه. دیگه بحث از صحت و بطلان دیگه اینجا و عدم صحت یا حداقل بطلان رو بیاریم در مقابل صحت بهتر از فسادیست که مطرح شده که کرارن صحت و فساد همونطور که عرض کردیم غلطه، اصلا درست نیست. حالا صحت و بطلان باز بهتره یا صحت و عدم صحت که بیارید دیگه فراگیر میشه، یعنی مشکلی پیدا نخواهیم کرد.
این بحث اصولی تو بحث معاملات فقط چرا مطرح کردن؟
کدوم؟
یعنی بحث تقسیم به این دو قسم که بحث از اسباب و مسببات بشه، تو معاملات میگه که الفاظ معاملات یا وضع برای اسباب شدن یا وضع برای مسببات.
در همون بحث سیاه هم مطرحش میکنن دیگه. بله
تو معاملات چه مطرحه؟ یعنی که الان نکاح معامله نیست.
درسته. نه خب نه، در هم نکاح هم بعضی میگن آه معامله است. بله بعضی عبادت میدونه، حالا معامله هم که بدون معامله عبادی میدونه. بله در نکاح هم معامله صورت میگیره، عوض داره، معوض داره.
طلاق چی؟
طلاق ایقاعه دیگه، اون دیگه عقد فقط نیست، ولی مخالف نیست با این که مثلا ایقاع باشه معامله باشه، ما معاملات ایقاعی هم داریم. به هر حال عبادت هم که باشه معامله، ولی جنبه عبادتی پیدا کنه، جنبه معامله ایش دیگه مورد نظر تا عبادیش. خب شکی نیست که نزاع اختصاص به قسم اول دارد، زیرا این فقط قسم اول است که میتواند اتصاف به تمامیت به لحاظ اجتماع الاجزاء و شرائط و یا اتصاف به عدم تمامیت در فرض عدم اجتماع اونها پیدا کند، و اونگاه بحث کنیم این الفاظ برای خصوص سعی اونها وضع شده یا برای عام. برای خصوص اونها وضع شده یا برای عام. به تعبیری در قسم اول ملاک نزاع امکان اجتماع، امکان اتصاف به تمامیت و امکان تأثیر محقق است. و اما قسم دوم که امرش دائره بین وجود و عدم است، اگرچه امکان تأثیر و عدم تأثیر در او ثابت است، تأثیر و عدم تأثیر، ولیکن امکان الاجتماع و امکان اتصاف به تمامیت که ملاک نزاع می باشند در او محقق نیست، در او محقق که ملاک نزاع می باشند در او محقق نیست. این سوال خیلی بودید که چرا در اونجا و چراش، خیلی از این چراها ما زیاد داریم. علی حال شما اگه دقت کنیم مثلا همون بحث ثمره رو همه در کجا مثلا میکنن؟ ثمره بحث حقیقت شرعیه رو در بحث سیاع عم میارن افتان مثلا میکنن، در حالی که این باید ثمره در همون بحث حقیقت شرعیه روشن بشه تا ما برسیم اینجا دیگه بحث از ثمره یک بحث دیگه در این بحث نکنیم. در اونجا هم که میان باز مناسبت بحث صغروی میکنن، میگن ابتداعا ما ببینیم خب مبنامون چیست، آیا الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده تا مجال بحث باشد، یا الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده تا دیگه کلن اینا رو بذاریم میشین کنار.
شما در مقام این است که گستره بحث سعی و عام رو که هم شامل معاملات شد هم عبادات و شامل شد مشخص کنید.
درست.
اگر ما در عبادات هیچ لفظی نداشته باشیم که برای ماهیت بسیط وضع شده باشه، تر این بس ابتدا هم معنی از بحث معاملات مطرح بشه. بحث
صحیح
هم در معاملات، نه گستره بحث
صحیح
هم در مطلق الفاظ عبادات و معاملات.
نه خب روشه دیگه، حالا منافات نداره، ما در همینجا محل بحثمونم ببینید موضوع محدوده بحث ماست. شما اگر در اونجا هم پیدا کردید، در عبادات پیدا کردید یه لفظی را که موضوع برای ماهیت بسیطه باشه، همه حرف مطرح میشه، اشکال نداره. حالا مکانه داشتیم یا نداشتیم، به هر حال جای بحث اصلش اینجاست، یعنی در همینجا باید بحث بشه. دقیق فرمودید در جایی که داریم خب خارج میشه مثلا معاملات که یعنی قطعیه، جایی دیگه نداریم دیگه بحثشو نمی کنیم. لذا اصل بحث باید در اینجا مطرح بشه. حالا در اونجا به مناسبت این که مبنامون رو روشن کنیم، خب اون بحث دیگه سغرویه. یعنی در اونجا که آیا نظر ما اینه که معاملات، الفاظ معاملات موضوع برای اسباب یا مسببات، یعنی بحث در حقیقت سغروی است، ولی اصل قضیه در اینجا باید، یعنی کبرای قضیه در همین بحث گستره بحث رو داشته باشه. اما سوال چهارم که سوال اساسی و جنجالی و دارای بحث علمی جدی است که حالا اجمالش میگم چون فردا باید مفصلش رو سوالش رو فردا مطرح کنیم، اجمالش رو بدانیم. درباره این مطلبه که ببینید تمامیت و عدم تمامیتی که شما مطرح کردید، آیا تمامیت من جمیع الجهات مورد نظر است؟ این خیلی بحث مهمیه. یا تمامیت من حیث الاجزاء فقط معتبر است، یا نه تمامیت من حیث الاجزاء و شرائط ملاک است و مورد بحث است، تا بعضی تمامیت های مربوط به غیر اجزاء و شرائط خارج بشه، یا نه در همون شرائط بعضی از شرائط مطرح و داخل در محل نزاع است، بعضی از شرائط داخل در محل نزاع نیست. مثلا ما یکی از تمامیت هایی که خیلی مهم هست تمامیت حاصل از قصد و قربته. آیا ما که میگیم الفاظ را شارع وضع کرده برای ماهیت تامه، منظور از تمامیت من حیث قصد و قربت هم هست یا نیست؟ این که بحث جدی پیدا میکنه. که فرمایش آقای نائینی رو ملاحظه کنید، چون ما هم فرمایش آقای نائینی رو باید مورد توجه و نقد قرار بدیم، فرمایش آقای آغازیا رو ملاحظه کنید، فرمایش آقای خدمت شما خویی و امام هم ملاحظت کنید، دیگران هم دارن. اما در این حال ما روی این دو سه جهت بحث میکنیم. آقای اصفهانی در اینجا یه مقداری کم لطفی کردن کلا. بله تا فردا بشه.